کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، عید مبارک، سال نو بر شما مبارک باشه، ظهر روز چهارشنبه تونم بخیر باشه.
خیلی متشکر، روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، سال نو و عید شما و همه عزیزان مبارک باشه. امیدوارم سال خوبی باشه با خوبی و خوشی و سلامتی. اجازه بدید من ادامه بدم فصل 48م، آنجا که خلیفه به نطق خود درباره کتاب‌های پهلوانی ادامه می‌دهد با مطالب دیگری برازنده فکر او. یکی دو صفحه رو من خوندم و اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
من بعضی اوقات کوشیدم به نویسندگان این نمایشنامه‌ها بفهمانم که در عقیده خود به راه خطا می‌روند و اگر به جای نمایشنامه‌های مبتذل و هذیان‌آمیز نمایشنامه‌هایی از روی قواعد و اصول بنویسند، تماشاگران بیشتری را جلب خواهند کرد و شهرت بیشتری به دست خواهند آورد. ولی ایشان به قدری لجوجند و چنان به نظر و تشخیص خود چسبیدند که هیچ دلیل و برهانی ایشان را از آن راه بر نمی‌گرداند. به یاد دارم که روزی به یکی از همین خیره سران گفتم یادتان نیست که چند سال قبل در همین اسپانیا سه نمایشنامه تراژدی منظوم اثر طبع یکی از شعرای نامدار کشور نمایش دادند و هر سه چنان بودند که موجب تعجب و تحسین تماشاگران از عوام و خواص شدند و سودی که به تنهایی از آن سه عاید بازیگران گردید به مراتب بیش از آن بود که از 30 نمایشنامه خوب بعد از آن به دست آمد؟ نویسنده‌ای که من از او یاد کردم در جواب گفت بلی بیشک، ولابد منظور حضرت عالی نمایشنامه های ایزابل و فیلیس و الکساندراست. پانویس: این هر سه اثر لوپرسی و لئوناردو اهل آرژان زولا است. نمایشنامه فیلیس مفقود شده و امروز در دست نیست، ولی نمایشنامه های ایزابل و الکساندرا هر دو در جلد ششم مجموعه به نام دیوان اسپانیایی اثر لوپز دو سدانو منتشر شده است، سال 1772، توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. من گفتم بلی، منظورم همانها بود. در آن سه محققا اصول فن رعایت شده بود. خب حال ببینیم آیا این سه نمایشنامه به علت پیروی از اصول فن آنطور که واقعا بودند جلوه نکردند؟ آیا مردم از آنها حسن استقبال نکردند؟ بنابراین گناه از توده نیست که خواهان آثار مبتذل و عاری از هنر است، گناه از کسانی است که نمی توانند چیزی به جز این قبیل آثار برای او بنویسند. در نمایشنامه های انتقام ناسپاسی و نومانسیا و بازرگان عاشق و به خصوص در نمایشنامه دشمن موافق و چند نمایشنامه دیگر اثر طبع شاعران چیره دست ما نیز مطالب چرند و هذیان‌آمیز دیده نمی شود. معهازا این آثار برای مؤلفین خود کسب شهرت و برای بازیکنان خود تحصیل درآمد کردند و مطالب دیگری نیز به گفته افزودم که آن نویسنده را قدری شرمنده کرد و در بنیان عقایدش اندک تزلزلی راه یافت، ولی نه چندان که مجاب شود و از اشتباه خود عدول کند. پانویس: در مورد دشمن موافق، انتقام ناسپاسی اثر لوپ دو وگا است. نومانسیا اثر سروانتس نویسنده دونکیشوت است. دو نمایشنامه دیگر نیز به ترتیب یکی اثر گاسپار دو آگیلارار و دیگری اثر راهب بازوق فرانسیسکو دوتارگا است. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. کشیش جواب داد: جناب خلیفه، حضرت عالی موضوعی را مطرح فرمودید که کینه دیرینه مرا نسبت به نمایشنامه های کمدی باب روز تجدید کرد و آن خود کم از کینه ای نیست که من به کتاب های پهلوانی دارم. اگر به قول سیسرون نمایشنامه باید آینه تمام نمای زندگی انسان ها و نمونه آداب و رسوم و اخلاقیات جامعه و تصویر زنده ای از واقعیت باشد، این نمایشنامه ها که امروز بر صحنه می آورند جز آینه دیوان بازی و نمونه سفاحت و بلاهت و تصویر بی افتی چیز دیگری نیست. در واقع چه موضوعی احمقانه تر از این که در صحنه اول پرده اول یک نمایشنامه کمدی کودک خردسالی را با زیر جامه نشان می‌دهند و در پرده دوم همان کودک را به صورت مردی کامل عیار با یک من ریش و پشم به صحنه باز می‌آورند. پانویس: در اینجا سروانتس به یک یا چند نمایشنامه از آثار لوپ دو وگا و به خصوص به نمایشنامه او تحت عنوان اورسونی والنتین کنایه می‌زند. توضیح دکتر بارده ادامه داستان. چه حماقتی بالاتر از این که پیرمردی را به صورت یلی دلیر و جوان تنومندی را به شکل مردی ترسو و پیشخدمتی را به صورت خطیب و نوکر دلغکی را در نقش مستشار و سلطانی را به صورت حمال و شهبانویی را به صورت ظرفشوی جلوه می‌دهند. و اما چه گویم درباره زمانی که در طی آن باید حوادث موضوع نمایش روی بدهد؟ مگر من چنین نمایش نامه را ندیدم که پرده اول آن در اروپا شروع می شود، پرده دوم در آسیا ادامه می یابد و پرده سوم آن در افریقا به پایان می رسد. و مسلماً اگر پرده چهارمی نیز می داشت در آمریکا تمام می شود. به قسمی که وقایع نمایشنامه در هر چهار قسمت عالم اتفاق می افتاد. هرگاه تقلید از تاریخ جزو ارکان اصلی کمدی باشد، چگونه ممکن است حتی بیمایه ترین مغزها قبول کنند که در واقعی که در زمان پپن یا شارلمانی اتفاق افتاده است به قهرمان نمایشنامه نسبت دهند که مانند امپراتور هرقل صلیب مقدس را به اورشلیم برده و مانند گوت فروادو بویون مرقد مبارک حضرت عیسی را از دست وحشیان سارازن بیرون آورده است؟ در صورتی که ما بین این اشخاص فاصله زمانی زیادی وجود دارد. خب پانویس چند تا هست اینجا؟ پپن، پسر شارل مارتل و پدر شارلمانی امپراتور فرانسه که در سال 751 پس از غلبه بر قبایل ساکسون و باوار و آلمان به سلطنت فرانسه رسید و مؤسس سلسله کارولینژین بود، وفات سال 768 میلادی. شارلمانی پسر پپن و امپراتور اروپای غربی که از سال 768 با برادرش کارلمانی سلطنت کرد و از 771 به بعد که برادرش مرد تنها بر نیمی از اروپا فرمان روایی کرد و در جنگ‌های بسیار فاتح شد. این پادشاه از مفاخر ملت فرانسه است و با هارون الرشید معاصر بوده است. وفات در سال 814 میلادی. هرقل یا هرکلیوس امپراتور روم شرقی از سال 610 تا 641 میلادی که در زمان خسرو پرویز با ایران جنگید و فاتح شد ولی از اعراب شکست خورد. گوتفرادو بویون دوک لورن سفلا 1061 1100 میلادی که در جنگ های صلیبی رشادت بسیار از خود نشان داد و به سلطنت بیت المقدس رسید و خود را فدایی مرقد مطهر نام داد. سارازان نامی است که در قرون وسطا به اعراب فاتح آفریقا و اروپا می دادند. ادامه داستان. بله، در صورتی که ما بین این اشخاص فاصله زمانی زیادی وجود دارد، هرگاه برعکس موضوع کمدی، خیالی و ابتکاری باشد، چگونه میتوان برای آن واقعیت تاریخی قائل شد و چگونه میتوان وقایعی را به هم آمیخت که بر سر اشخاص مختلف در ادوار مختلف آمده است و تازه این وقایع را نیز نه چندان ماهرانه به هم مرتبط کرده باشند که واقعی به نظر برسد، بلکه در هر نکته آن اشتباهات غیر قابل اغمازی به چشم بخورد. بدتر آنکه گروهی نادان هستند که مدعیند تنها این گونه نوشته کامل است و خواستن چیزی غیر از آن هوسی است مانند ویار زنان باردار، و اما وای به وقتی که به کمدی های مذهبی برسیم. پناه بر خدا، چه معجزات دروغین و چه اعمال کفرآمیزی که به قدیسین نسبت می دهند و چه افعالی که طبعا به قدیسین مربوط است به دیگران اسناد می دهند. حتی در کمدی های انسانی جرأت می کنند دست به معجزات بزنند بی آنکه عذر و دلیلی به جز این داشته باشند که میگویند در اینجا باید یک معجزه یا یک کار خالق العاده روی بدهد تا عوام دچار حیرت شوند و به تماشای کمدی بشتابند. تمام این عوامل مسلماً برخلاف حقیقت و به زیان تاریخ و حتی موجب رسوایی نویسندگان اسپانیاست، زیرا نویسندگان خارجی که اصول و قواعد کمدی را کاملا رعایت می کنند وقتی این نوشته های لا طائل ما را می بینند ما را وحشی می نامند. این عذر هرگز مسموع نیست که بگوییم مهمترین منظور دولت های سازمان یافته از اجازه نمایش این گونه کمدی ها سرگرم کردن مردم با یک تفریح سالم و محفوظ داشتن ایشان از خلقیات رذیله است که معمولا از بیکاری به وجود می آید، و چون این منظور با هر نمایش نامه اعم از خوب یا بد حاصل می شود، بنابراین چه لازم که برای نوشتن نمایش نامه قواعدی تدوین شود و نویسندگان و بازیگران را مجبور کنند که چنان که باید بنویسند و بازی کنند، چون هر نمایشنامه این انتظار را برمی آورد. من در جواب خواهم گفت که بیشک این منظور با کمدی های خوب بهتر تأمین خواهد شد تا با کمدی های فاقد این صفت، زیرا وقتی تماشاگر به تماشای یک کمدی منطبق با اصول فن و ابتکاری رفته باشد از نکات شوخی آمیز آن سرگرم می شود، از مطالب جدی آن نکته می آموزد، از اتفاقات عجیب آن در شگفت می ماند، از زبان فصیح آن زبان خود را اصلاح می کند، از نیرنگ های آن چشم و گوشش بیشتر باز می شود، از سرمشق های آن عبرت می گیرد، به رذیلت کینه می ورزد و به فضیلت دل می بندد. تمام این احساسات را یک کمدی خوب باید در روح تماشاگر هر قدر همدهاتی و احمق باشد برانگیزد. همچنین ممکن نیست نمایشنامه‌ای که جامع جمیع این محسنات باشد بیش از کمدی‌های فاقد این محسنات که امروزه نظایر آن را بسیار بر پرده می‌آورند تماشاچی را محظوظ نکند و به او لذت نبخشد و او را راضی نکند. گناه به وجود آوردن این کمدی های مبتذل به گردن شعرای سراینده آنها نیست، زیرا بسیاری از ایشان خوب می دانند که چه خطایی مرتکب می شوند و به طریق اولا می دانند که چه باید بکنند، لیکن چون نمایشنامه به صورت کالای تجارتی در آمده و شاعران میگویند و به حق هم میگویند که اگر باب پسند روز ننویسند و کار خود را طبق سفارش از آب در نیاورند، ارباب تئاتر اثر ایشان را نخواهند خرید. به جهت شاعر مجبور است به آنچه بازیگر از او میخواهد گردن نهد، چون اوست که باید پول نمایشنامه وی را بپردازد. اگر برای اثبات این حقیقت نیازی به دلیل است، بیایید و نمایشنامه‌های کمدی بیشماری را که یک نابغه خوشبخت این مملکت سروده است ببینید. آثاری پر از نکته و فکر و لطف و معنی، با اشعاری زیبا و مکالماتی آمیخته به لطیفه‌های نمکین و کلمات قصار متین که دنیا را از آوازه خود پر کرده است. پانویس منظور لوپدوگا، شاعر و سراینده نابغه و پرمایه اسپانیایی است. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان. تازه همین شاعر چون تسلیم توقعات ارباب تئاتر می شود، همه آثارش مثل چندهایی از آنها به آن درجه از کمال که بایستی برسند نرسیدند. نویسندگان دیگر آثار خود را چنان بی تأمل می نویسند که بازیگران پس از آن که آنها را بازی کردند، از ترس اینکه مبادا مجازات شوند، مجبورند بگریزند و جلای وطن کنند، چنان که این امر به سبب نمایش دادن چیزهای منافی حرمت امیری چند یا وهناور برای دودمان های اشرافی مکررن در مکرر اتفاق افتاده است. اگر در دربار پادشاه شخصی می بود روشنبین و کاردان و رازدان و مأمور می شد که نه تنها تمام کمدی هایی را که در پایتخت به روی صحنه می آورند، بلکه آنهایی را هم که در بقیه نقاط اسپانیا نمایش می دهند قبل از نمایش ببیند، کلیه این معایب و معایب دیگری هم که من از آنها به سکوت می‌گذرم رفع می‌شد. بایستی هیچ یک از عمال محلی اجازه ندهند هیچ نمایشنامه‌ای بدون تصویب و مهر و امضای این بازرس در قلمرو حکومت او نمایش داده شود. بدین ترتیب صاحبان نمایش نمایشنامه های خود را به دربار می فرستادند و پس از آن می توانستند آن را با اطمینان خاطر به نمایش بگذارند. تنظیم کنندگان نمایشنامه ها نیز بازرسی دقیق و روشن بینانه ای که در کارشان می شد ناگزیر دقت و زحمت و مطالعه بیشتری در کار خود به خرج می دادند. بالاخره بدین وسیله نمایشنامه‌های بسیار خوبی به وجود می‌آمد و خوشبختانه به منظوری که در نظر است، یعنی به سرگرم کردن مردم و کسب افتخار برای نویسندگان اسپانیا و تحصیل سود برای بازیگران نائل می‌آمدند و بازیکنان نیز از تعقیب و تنبیه معاف می‌شدند. به علاوه اگر شخصی دیگر یا همان شخص را مأمور می کردند تا کتاب‌های پهلوانی را که از این پس نوشته خواهند شد بررسی کند، بیشک در این زمینه هم آثاری به وجود می آمد که از جمیع مظاهر کمال که آن حضرت می فرمایند برخوردار می بود. این آثار با گنجینه‌ای لطیف و گرانبها از فصاحت و بلاغت زبان ما را غنی می کردند. این آثار با گنجینه لطیف و گرانبها از فصاحت و بلاغت زبان ما را غنی می کردند و بالاخره موجب می شدند که کتب قدیم در پرتو نور شاهکارهای جدید در ظلمت نسیان فرو روند و وسیله‌ای برای وقت گذرانی بیزیان نه تنها برای بیکاران بلکه برای پرمشغله ترین مردم انتشار یابد، چون تمام قدرت آدمی ممکن نیست همیشه کشیده بماند و ضعف بشری نیازمند است به اینکه از تفریحات مجاز نیرویی تازه بگیرد. خلیفه و کشیش سخن بدینجا رسانده بودند که استاد دلاک پیش دوید و به ایشان نزدیک شد و به کشیش گفت: جناب کشیش، این همان جایی است که من عرض کردم اگر برای اتراق و خواب قیلوله برگزیده شود خوش خواهد گذشت و گاوان نیز علف تازه فراوان خواهند یافت. کشیش گفت: به نظر من نیز چنین میرسد. و همین که نظر خود را به خلیفه گفت، او که مجذوب صفای آن دره زیبا شده بود، تصمیم گرفت با ایشان در همانجا توقف کند و برای اینکه از آن منظره زیبا لذت ببرد و از بیانات کشیش که کم کم علاقه‌ای به او پیدا کرده بود مستفیض شود و به علاوه به تفصیل از هنرنمایی های دونکی شد با خبر گردد، به چند تن از نوکران خود دستور داد تا بیدرنگ به کاروانسرایی که چندان از آنجا دور نبود بشتابند و برای نهار تمام کاروان هرچه پیدا می شود بیاورند، چون مصمم شده بود که در همان مکان استراحت کند. یکی از نوکران جواب داد که قاطر حامل آذوقه و زاد راه که اکنون باید به آن کاروانسرا رسیده باشد چندان بار توشه و خاربار دارد که نیازی به تحصیل از آن کاروانسرا نیست. مگر جو که از آنجا باید خرید. خلیفه گفت: در این صورت تمام مالها را به کاروانسرا ببرید و قاطری را که بار آذوقه دارد به اینجا بیاورید. در حین اجرای این دستور، چون سانکو دید که میتواند بی حضور مداوم کشیش و دلاک که از هر دو زنین بود با ارباب خود صحبت کند، آهسته به قفسی که دونکیشوت را در آن انداخته بودند نزدیک شد و به او چنین گفت: ارباب، برای اینکه باری از دوش وجدان خود بردارم، میخواهم جریانهایی را که درباره تلسم شدن شما در بین است به عرض برسانم. بدون بدانید آن دو مرد که نقاب به صورت خود زدند و همراه شما میآیند، کشیش و دلاک ده خودمان هستند و من گمان میکنم که ایشان صرفا از روی حسادت برای بازگرداندن شما به ده نقشه کشیدند، چون نمیتوانند ببینند که شما از لحاظ هنرنمایی های خود بر ایشان برتری دارید. وقتی این حقیقت را پذیرفتید، نتیجه میگیریم که شما در این قفس تلس نشده اید، بلکه شما را مثل یک آدم احمق دست انداختند. برای اثبات عرایز صحت عرایز خودم میخواهم سؤالی از شما بکنم و اگر شما آنطور که من خیال میکنم جواب خواهید داد، جواب بدهید، به کنه این توطئه پی میبرید و میفهمید که طلسم نشده اید بلکه کله تان خراب شده است. دونکیشوت گفت: خب پسرم سانکو، هرچه میخواهی بپرس و من حاضرم منظور تو را برآورم. و اما اینکه میگوی کسانی که در اطراف ما میآیند و میروند کشیش و دلاک، یعنی همشهریان و آشنایان خودمان هستند، بسیار امکان دارد که به نظر تو چنین آمده باشند. و اما اینکه واقعا و به راستی آن دو خودشان باشند، تو به هیچ و چنین چیزی را باور مکن. آنچه تو باید باور کنی و بفهمی این است که اگر این دو به قول تو به کشیش و دلاک ما شبیهند، حتما کسانی که مرا طلسم کرده اند این شکل و شباهت را به خود گرفتند. در حقیقت برای جادوگران آسان است که به هر صورتی که خود بخواهند درآیند و آنان اینک عمدن به صورت دوستان ما در آمدند تا تو چنین تصوری درباره آنان بکنی و چنان تو را در مغاک شک و تردید سرگردان کنند که سر کلاف تزه هم نتواند تو را بیرون بکشد. پانویس: کلاف تزه. محققا منظور از کلاف تزه کلاف آریان دختر مینوس است که یک سر آن را به دست تزه پهلوان یونان داد تا وی توانست پس از کشتن جانور مینوتور از لابیرنت یا دخمه کرت بیرون آید. نخ یا کلاف آریان اصطلاحی است به معنی راه چاره یا راه گریز یا چراغی که فراراه ما دارند تا ما بتوانیم به کمک آن راه به جایی ببریم. توضیح مترجم. ادامه داستان. به علاوه ایشان از آن جهت به این شکل و شمایل جلوه کردند تا من در اعتقاد خود تردید کنم و نتوانم حدس بزنم که این ضربت را از دست که میخورم، چون بالاخره اگر از طرفی به من بگویند که همراهان ما همان کشیش و دلاک ولایت خودمان هستند و از طرف دیگر من خود را در قفس میبینم و میدانم که هیچ نیروی بشری مگر آنکه خارق العاده باشد قادر نیست مرا در قفس بیاندازد، در این صورت چه میتوانم گفت جز این که بگویم یا بیاندیشم که شیوهی که مرا با آن جادو کردند مافوق تمام شیوه هایی است که تا کنون در کتب پهلوانان طلسم شده خوانده‌ام. بنابراین تو میتوانی از این جهت آسود خاطر باشی و این فکر را که آن دو تن همانند که میگویی از سر به در کنی، زیرا همان گونه که من ترک نیستم آن دو نیز آن که تو میگویی نیستند. و اما در باب این که میخواستی چیزی از من بپرسی، من اینک آمادم و اگر تا صبح سوال کنی جواب خواهم داد. سانکو فریادی بلند برآورد و گفت: ارباب، به اسم مبارک حضرت مریم قسم، آیا ممکن است مغز حضرت عالی تا به این درجه خشک و کله تان تا به این پایه خالی از مغز باشد که نتوانید تشخیص بدهید آنچه عرض می کنم حقیقت محض است و در این اسارت که به زور به شما تحمیل کرده اند دست شیطنت بیش از سحر و جادو در کار است؟ حال که چون این است، من ناگزیرم این مسئله را با یقین کامل به شما ثابت کنم که طلسم نشده اید. حالا بگویید ببینم، خدا کند از این مخمصه نجات پیدا کنید و در حالی که اصلا انتظارش را ندارید به آغوش بانو دلسینه بیفتید. چی شد؟ قرید که از دعا خواندن بس کن و هرچه میخواهی بپرس. من که به تو گفتم حاضرم هرچه بپرسی مو به مو جواب بدهم. سانکو گفت: بسیار خوب، سوال میکنم. چیزی که میخواستم بدانم این است که خود حضرت عالی یک وقت بی یک کلمه پس و پیش یا کم و زیاد و درست همانطور که از دهان اهل شمشیر، یعنی کسانی مانند آن حضرت که حرفه پهلوان سرگردان پیشی کردید، انتظار میرود به بنده میفرمودید که، دون کیشوت گفت: بار دیگر تکرار می کنم که من در هیچ مورد دروغ نخواهم گفت، ولی آخر تو حرفت را بزن و سوالت را بکن، چون به راستی سانکو تو مرا با این مقدمات و این سخنان پیچیده و خارج از موضوع خسته می کنی. سانکو گفت: من به صراحت و صداقت ارباب خود کاملا ایمان دارم و از طرفی چون این مطلب با سرگذشت ما بسیار تناسب دارد جسارت می ورزم و با کمال احترام این سوال را می کنم: آیا از وقتی که حضرت عالی را در این قفس اسیر یا ببخشید طلسم کرده اند، هیچ شده است که به اصطلاح احتیاج کوچک یا بزرگ پیدا کنید؟ دون کیشوت گفت: سانکو، من از احتیاج کوچک و بزرگ چیزی نمی فهمم. اگر می خواهی جوابت را درست بدهم سوالت را روشن‌تر طرح کن. سانکو گفت: آیا ممکن است حضرت عالی معنی احتیاج کوچک و بزرگ را ندانید و حالان که اول درسی که به کودکان دبستانی می‌دهند همین است؟ بسیار خوب، پس بدانید که منظور من این است: آیا تا کنون هوس کرده اید کاری را انجام بدهید که نمی‌شود دیگران به عوض شما بکنند؟ دون کیشوت گفت: حالا فهمیدم سانکو. آری، بارها این هوس را کردم و حالا هم تو را به خدا اگر میخواهی من جای خود را خراب نکنم مرا از این مصیبت نجات بده. خب آقای حمید، اجازه بدید وقتمون تموم شد، فصل 48 هم تموم شد، رسیدیم به فصل 49، من بذارم برای فردا.
بله حتما.
فردا فصل 49 رو لطف میکنید که زنگ زنید من میخونم، بعد برای جمعه فصل 50 و برای دوشنبه فصل 51 و برای سه‌شنبه فصل 52 رو من ضبط کردم میدم خدمتتون که پخش بکنید و یک توضیحی هم حالا فردا میدم. برای من یکی دو هفته سفر خواهم بود برای این مدتی که نیستم، ببینیم چه باید کرد.
حتما در خدمت شما هستم.
روز شما خوش، تا فردا ساعت 12:10.
روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم.
قربان شما. خدا نگهدار.